در روزهایی که جهان با نگرانی تحولات خاورمیانه را دنبال می کند، خبر تازه‌ای بار دیگر توجه افکار عمومی جهان را به قلب بحران جلب کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروی نظامی ایالات متحده اهداف نظامی را در جزیره خار، مهمترین پایان صادرات نفت ایران، هدف قرار داده. جزیره‌ای که بخش عمده نفت ایران از آن به بازارهای جهانی صادر می‌شود. همزمان ترامپ هشدار داده که اگر ایران به تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دهد، تأسیسات نفتی این جزیره نیز می‌تواند هدف حمله قرار گیرد. در مقابل مقامات ایرانی نیز تهدید کردند که هر گونه حمله به زیرساخت‌های نفتی ایران با حمله متقابل به تأسیسات نفتی در کشورهای منطقه پاسخ داده خواهد شد. اگر چنین سناریویی تحقق یابد، جهان ممکن است با بحرانی روبرو شود که پیامدهای آن تنها به میدان جنگ محدود نخواهد ماند، زیرا انرژی شریان اصلی اقتصاد جهانی است و هر ضربه‌ای به آن می‌تواند بازارهای جهانی، قیمت نفت و حتی ثبات اقتصادی جهان را دچار شوکی بزرگ کند. اما پرسش اصلی این است که چگونه خاورمیانه به نقطه‌ای رسیده که سرنوشت اقتصاد جهانی تا این اندازه به تحولات آن گره خورده است. برای پاسخ به این پرسش باید به عقب بازگردیم و مسیر تاریخی شکل‌گیری این نظم پرتنش رو بررسی کنیم. با ما همراه باشید. چرا خاورمیانه اینقدر جنگ دیده است؟ اگر نقشه جنگ‌های جهان پس از جنگ جهانی دوم را نگاه کنیم، یک منطقه بیش از همه جلب توجه می‌کند. خاورمیانه. در این منطقه جنگ‌ها نه تنها پایان نیافته‌اند، بلکه شکل‌های مختلفی به خود گرفته‌اند. از جنگ‌های کلاسیک میان دولت‌ها و جنگ‌های داخلی طولانی گرفته تا مداخلات نظامی قدرت‌های بزرگ و جنگ‌های نیابتی که بازیگران متعددی در آن دخیل هستند. در طول 70 سال گذشته، خاورمیانه تقریبا پیوسته درگیر بحران بوده است. از جنگ‌های اعراب و اسرائیل در دهه‌های نخست پس از تأسیس اسرائیل گرفته تا جنگ ایران و عراق در دهه 80. از اشغال عراق در سال 2003 تا جنگ‌های داخلی سوریه و یمن در دهه گذشته. این منطقه بارها به صحنه درگیری‌های تبدیل شده که نه تنها سرنوشت کشورهای منطقه، بلکه گاه اقتصاد و سیاست جهان را تحت تأثیر قرار دادند. پرسش ساده اما اساسی این است: چرا؟ چرا خاورمیانه تا این اندازه درگیر جنگ بوده است؟ آیا پاسخ را باید در اختلافات مذهبی جستجو کرد؟ و یا در رقابت‌های قومی؟ و یا در دشمنی‌های تاریخی میان ملت‌ها؟ بسیاری از تحلیلگران معتقدند این توضیح‌ها اگرچه بخشی از واقعیت را بیان می‌کنند، اما تصویر کامل را نشان نمی‌دهند. برای فهم واقعی این مسئله، باید به ساختار قدرت در جهان و جایگاه خاص خاورمیانه در آن نگاه کرد. اقتصاددان سیاسی ژیلبرت آشکار در گفتگوی مفصل درباره همین موضوع استدلال می‌کند که نقطه آغاز فهم جنگ‌های خاورمیانه یک واقعیت ساده است: این منطقه مرکز انرژی جهان است. از پایان جنگ جهانی دوم، بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان در خلیج فارس و کشورهای پیرامون آن قرار داشته است. این منابع نه تنها عظیم هستند، بلکه استخراج آنها نیز نسبتاً آسان و کم هزینه است. همین ویژگی باعث شد که خاورمیانه را به یکی از حیاتی ترین مناطق جهان برای اقتصاد صنعتی تبدیل کرده است. اما مسئله فقط دسترسی به نفت نیست، مسئله کنترل نفت است. کنترل جریان نفت به معنای کنترل یکی از مهمترین شریان‌های اقتصاد جهانی است. کشوری که بتواند بر مسیرهای تولید و انتقال نفت خلیج فارس نفوذ داشته باشد، در واقع میتواند بر اقتصاد جهانی نیز تأثیر بگذارد. به همین دلیل از همان سالهای پایانی جنگ جهانی دوم، خاورمیانه همواره به یکی از مهمترین مناطق استراتژیک جهان تبدیل شد. یک لحظه تاریخی در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد. در فوریه سال 1945، فرانکلین روزولت، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، در مسیر بازگشت از کنفرانس یالتا در دریای سرخ توقف کرد. او بر عرشه یک ناو جنگی امریکایی با عبدالعزیز بن سعود، بنیانگذار پادشاهی عربستان، دیدار کرد. آن دیدار آغاز یک توافق استراتژیک بود که بعدها اساس روابط امریکا و عربستان شد. موضوع این توافق تضمین امنیت پادشاه سعودی در برابر تضمین جریان پایدار نفت برای اقتصاد غرب. از آن زمان به بعد، خاورمیانه همواره به یکی از ستونهای اصلی نظم جهانی پس از جنگ تبدیل شد. در دوران جنگ سرد، این منطقه به میدان رقابت میان دو ابرقدرت تبدیل شد. ایالات متحده و اتحاد شوروی هر دو تلاش می‌کردند نفوذ خود را در کشورهای منطقه گسترش دهند. برخی دولت‌ها به اردوگاه غرب نزدیک بودند و برخی دیگر نیز به اتحاد شوروی. در همین دوره مجموعه از جنگ‌ها و کودتاها در منطقه رخ داد که بسیاری از آنها با رقابت‌های جهانی مرتبط بودند. از بحران سوئز در سال 1956 گرفته تا جنگ‌های متعدد میان اسرائیل و کشورهای عربی. در این میان تأسیس دولت اسرائیل در سال 1948 یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ خاورمیانه بود. این رویداد نه تنها یک دولت جدید در منطقه ایجاد کرد، بلکه مناقشه طولانی و پیچیده را نیز آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد. جنگ‌های متعددی میان اسرائیل و کشورهای عربی رخ داد. جنگ‌هایی که هر بار نقشه سیاسی منطقه را تغییر دادند. و در این حال مسئله فلسطین را به یکی از محورهای اصلی سیاست خاورمیانه تبدیل کرد. اما تحولات منطقه تنها به این مناقشه محدود نماند. در سال 1357 انقلاب ایران رخ داد و یکی از مهمترین متحدان امریکا در منطقه سقوط کرد. روابط دو کشور مراحل متفاوتی را پشت سر گذاشته است. هر چقدر عجیب به نظر برسد، پس از 1979 دوره‌هایی از همکاری میان واشنگتن و تهران وجود داشته است. در دهه 80 امریکا و اسرائیل به تداوم تلاش‌های جنگی ایران علیه عراق کمک کردند. ماجرایی که بعدها به ایران کنترا معروف شد. در آن زمان به نفع آنها بود که جنگ میان دو کشور سرکش را که تهدیدی برای منافعشان محسوب می‌شد، طولانی کنند. سپس ایران از تهاجم امریکا به عراق در سال 2003 از طریق توانی نیروهای نیابتی عراقی خود با واشنگتن حمایت کرد. به طور متناقضی ارتش ایالات متحده این نیروهای نیابتی را با خود آورد و آنها را در عراق به قدرت رساندند. نتیجه این شد که ایران زینف اصلی این تهاجم شد و نهایتاً نفوذ بیشتری بر عراق نسبت به امریکا پیدا کرد. و این یکی از دلایلی است که عراق به عنوان یک شکست بزرگ در تاریخ امپراتوری ایالات متحده در سطح ویتنام در نظر گرفته می شود. حکومت جدید ایران مانند دولت قبل اما با سیاستی متفاوت تلاش کرد نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد. از آن زمان به بعد رقابت میان ایران و برخی کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی به یکی از محورهای اصلی سیاست خاورمیانه تبدیل شد. این رقابت اغلب به شکل جنگ‌های مستقیم ظاهر نشده است، بلکه بیشتر در قالب جنگ‌های نیابتی جریان داشته است. درگیری‌هایی که در آنها گروه‌ها و نیروهای مختلف در کشور دیگر درگیر می‌شوند. نمونه چنین جنگ‌هایی را در سال‌های اخیر در سوریه، یمن و لبنان دیدیم. در کنار این رقابت‌های منطقه‌ای، مداخلات قدرت‌های بزرگ نیز نقش مهمی در شکل دادن به تحولات خاورمیانه داشتند. پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991، ایالات متحده برای مدتی قدرت بلا منازعه بین‌الملل شد. در همین دوره بود که مداخلات مستقیم نظامی آمریکا در خاورمیانه افزایش یافت. جنگ خلیج فارس در سال 1991 و سپس حمله به عراق در سال 2003 از مهمترین نمونه های این مداخلات بودند. هدف رسمی این جنگ ها گاه جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی یا مبارزه با تروریسم اعلام می شد. اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند در پس این اهداف ملاحظات ژئوپلیتیک و انرژی نیز نقش مهمی داشتند. حمله به عراق در سال 2003 یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ معاصر خاورمیانه بود. این جنگ نه تنها حکومت صدام حسین را سرنگون کرد، بلکه توازن قدرت در منطقه را نیز تغییر داد. در دهه بعد خاورمیانه با موجی از اعتراضات مردمی روبرو شد که به بهار عربی معروف شد. در سالهای 2011 و پس از آن میلیون ها نفر در کشورهای مختلف منطقه علیه حکومت های اقتدارگرا به خیابان ها آمدند. در برخی کشورها این اعتراضات به تغییر حکومت انجامید، اما در برخی دیگر اعتراضات به جنگ های داخلی طولانی تبدیل شد. سوریه و یمن نمونه های برجسته چنین تحولاتی هستند. کشورهایی که اعتراضات اولیه در آنها به درگیری‌های پیچیده‌ای تبدیل شد که بازیگران منطقی و بین‌المللی متعددی در آن دخالت کردند. به این ترتیب خاورمیانه به صحنه مجموعی از جنگ‌های در هم تنیده تبدیل شد. جنگ‌هایی که در آنها منافع محلی، منطقی و جهانی به هم گره خوردند. در چنین شرایطی تشخیص مرز میان جنگ داخلی و جنگ منطقه‌ای گاه دشوار می‌شود. در بسیاری از موارد یک درگیری محلی می‌تواند به سرعت به بحرانی منطقه‌ای و یا حتی جهانی تبدیل شود و دلیل آن هم روشن است. اهمیت ژئوپلیتیک این منطقه همچنان بسیار بالاست. خاورمیانه نه تنها مرکز مهم منابع انرژی جهان است، بلکه در تقاطع سه قاره نیز قرار دارد و یکی از مهمترین مسیرهای تجارت جهانی از آن عبور می‌کند. همین ترکیب از عوامل اقتصادی، ژئوپلیتیک و تاریخی باعث شده است که خاورمیانه به یکی از بی‌ثبات‌ترین مناطق جهان تبدیل شود. در واقع اگر بخوایم به صورت خلاصه بگوییم که چرا این منطقه اینقدر جنگ دیده است، باید به مجموعه‌ای از عوامل اشاره کنیم: منابع عظیم انرژی، رقابت قدرت‌های بزرگ، رقابت قدرت‌های منطقه‌ای، دولت‌های شکننده و درگیری‌های تاریخی حل نشده. ترکیب این عوامل باعث شده است که بحران‌های خاورمیانه اغلب به سرعت گسترش پیدا کنند و پیامدهای گسترده‌ای داشته باشند. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند که فهم سیاست جهانی بدون فهم خاورمیانه ممکن نیست. این منطقه نه تنها صحنه درگیری‌های محلی است، بلکه یکی از مراکز اصلی رقابت قدرت در جهان معاصر به شمار می‌آید. و شاید به همین دلیل است که هر بار بحرانی جدید در این منطقه آغاز می‌شود، نگاه جهان دوباره به خاورمیانه باز می‌گردد. بحران کنونی در خلیج فارس فراتر از یک درگیری منطقی، موجودیت نظم انرژی جهان را در یک بن‌بست راهبردی قرار داده است. ارزیابی‌های میدانی تایید می‌کند که تنگه هرمز به عنوان حیاتی ترین آبراه انرژی جهان از یک نقطه ترانزیتی به کانون فلج اقتصادی تغییر ماهیت داده است. انسداد عملیاتی این شریان جریان 20% از نفت مصرفی جهان را متوقف کرده و شوک ناشی از آن ابزارهای سنتی مدیریت بازار را ناکارآمد ساخته است. چرا اقدام بی‌سابقه آژانس بین‌المللی انرژی در آزادسازی 400 میلیون بشکه از ذخایر اضطراری نتوانست مانع صعود قیمت نفت بالای 95 دلار شود؟ واقعیت این است که مداخلات فیزیکی و تخریب زیرساخت‌ها اثر روانی عرضه ذخایر استراتژیک را خنثی کرده است. تا زمانی که امنیت در مبدا تولید و مسیر انتقال تأمین نشود، تزریق ذخایر تنها یک مسکن موقت برای بحرانی ساختاری خواهد بود. شواهد استراتژیک نشان می‌دهد که فراتر از انسداد فیزیکی، ما با یک فلج بیمه‌ای روبرو هستیم. افزایش سرسام‌آور حق بیمه کشتیرانی عملاً تجارت دریایی را برای اپراتورهای بین‌المللی غیرممکن کرده است. این وضعیت تولید کنندگان بزرگ منطقه را مجبور به کاهش تولید به دلیل انباشت مخازن کرده که خود به معنای تشدید انقباض عرضه در بازار جهانی است. در این میان بن‌بست دیپلماتیک ناشی از شروط ایران مبنی بر دریافت تضمین‌های امنیتی مسیر را برای اجرای دکترین‌های سختگیرانه واشنگتن هموار کرده است. در دستگاه محاسباتی قدرت‌های بزرگ، منطقه خاورمیانه و شمال افریقا به دلیل آنچه نفرین نفت نامیده می‌شود، همواره جایگاه مرکزی داشته است. کنترل بر این جغرافیا صرفاً برای تامین نیاز داخلی آمریکا نیست، بلکه ابزاری برای اعمال هژمونی بر کل اقتصاد جهانی است. ارزیابی‌های ژئوپلیتیک با استناد به منطق شیر نفت تأکید می‌کند که هر قدرتی بر خلیج فارس مسلط باشد، اهرم کنترل اقتصاد بین‌الملل را در دست خواهد داشت. این موضوع در رقابت راهبردی با پکن اهمیت حیاتی یافته است، چرا که چین نیمی از واردات انرژی خود را از این منطقه تأمین می‌کند. فراتر از جریان فیزیکی کالا، کنترل بر دارایی‌های عظیم این منطقه نیز در اولویت است. کشورهای خلیج فارس با در اختیار داشتن بیش از 3 تریلیون دلار دارایی در صندوق‌های ثروت حاکمیتی، معادل 40% از کل دارایی‌های جهانی این صندوق‌ها، نقشی کلیدی در تأمین مالی مجتمع‌های نظامی صنعتی و زیرساخت‌های اقتصادی آمریکا ایفا می‌کند. همانطور که دیوید هاروی یک بار به درستی گفت، کسی که خاورمیانه را کنترل کند، شیر نفت جهانی را کنترل می‌کند. و کسی که شیر نفت جهانی را کنترل کند، می تواند اقتصاد جهانی را حداقل در کوتاه مدت کنترل کند. این امر همچنین نشان می دهد که بسیاری از کسانی که گمان می کردند افزایش هیدروکربن شل در ایالات متحده همواره با قدرت روزافزون چین به معنای از دست رفتن اهمیت خاورمیانه برای واشنگتن است، تا چه حد در اشتباه بودند. بخش زیادی از این گونه تحلیل های گمراه کننده بر محور سیاست مشهور چرخش به آسیا در دوره اوباما ریخته شد. چیزی که این تحلیل‌ها به طور کلی نادیده گرفتن این است که کنترل شیر نفت خلیج فارس برای استراتژی آمریکا در قبال چین حیاتی است. دولت ترامپ با بازگشت به نسخه مدرن دیپلماسی قایق توپدار قرن 19 به دنبال تحمیل اراده بر رژیم‌های موجود است، اما اکنون با نیازهای عصر دیجیتال باز تعریف شده است. سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی و احداث مراکز داده پرمصرف در کشورهای خلیج فارس، وابستگی استراتژیک واشنگتن به انرژی ارزان و ثروت این منطقه را دوچندان کرده است. با این حال، این منافع کلان همواره با اهداف متحدان منطقه‌ای به ویژه تل‌آویو همسو نیستند. ائتلاف امریکا و اسرائیل در مواجهه با ایران با وجود همگرایی تاکتیکی در لایه اهداف غایی دچار شکاف‌های بنیادی است. تعریف پیروزی برای این دو متحد تفاوت‌هایی دارد که می‌تواند ثبات کل منطقه را به بازی بگیرد. در حمله جاری به ایران، هر بار که نتانیاهو خواستار تغییر رژیم می‌شود و از احیای سلطنت رضا پهلوی حمایت می‌کند، این اختلاف بیشتر نمایان می‌شود. در حالی که ترامپ همانطور که پس از ربودن نیکولاس مادورو رهبر اپوزیسیون راستگرای ونزوئلا ماریا کورینا ماچادو را رد کرد، رضا پهلوی را نیز نادیده می‌گیرد. نکته اساسی این است که در حالی که نتانیاهو و کل نخبگان قدرت صهیونیستی فروپاشی دولت ایران را بسیار مطلوب می‌بینند، که به خوبی با پروژه طولانی مدت آنها برای تکه تکه کردن محیط منطقه‌شان سازگار است. فروپاشی و تجزیه دولت ایران که نزدیک به نصف جمعیت آن اقلیت‌های قومی هستند، فاجعه‌ای برای منافع منطقه آمریکا خواهد بود. زیرا این امر کل منطقه و به ویژه نزدیکترین متحدان واشنگتن را به شدت ناپایدار می‌کند. آنها قطعاً از هدف آمریکا در حمله به ایران حمایت می‌کنند، اما مطمئناً از هدف اسرائیل پشتیبانی نمی‌کنند. چه برسد به اینکه به عنوان دولت‌های استبدادی تنها می‌توانند از حملات ریاکارانه نتانیاهو از دموکراسی در ایران خشمگین شوند. در اهداف همگرا هر دو طرف بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای ایران و برچیدن نفوذ منطقه تهران در عراق و سوریه و لبنان و یمن توافق دارند. و در اهداف واگرا اسرائیل به دنبال فروپاشی کامل ساختار دولت مرکزی ایران و تجزیه آن برای حذف دائمی تهدید است. در مقابل واشنگتن از تجزیه ایران به عنوان یک کابوس ژئوپلیتیک واهمه دارد، چرا که هرج و مرج ناشی از آن میتواند منجر به تقویت گروه‌های نظیر داعش و بی‌ثباتی شدید در پادشاهی‌های متحد عرب شود. با این حال واقعیت‌های میدانی نشان داد که برخلاف تصور رژیم ایران دچار فروپاشی ساختاری نشد. انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین و پایداری ساختار قدرت نشان داد که مدل ونزوئلایی در تهران با شکست مواجه شده است. این مقاومت ساختارمند استراتژی تغییر سریع رژیم را به یک جنگ فرسایشی تبدیل کرده که هزینه‌های سنگینی را بر جبهه داخلی آمریکا تحمیل می‌کند. برخلاف وعده‌های دولت ترامپ، درگیری در خلیج فارس به یک چاه عمیق مالی تبدیل شده است که بودجه فدرال و موقعیت سیاسی جمهوری خواهان را در آستانه انتخابات با مخاطره جدی مواجه کرده است. داده‌های مالی نشان می‌دهد که این جنگ روزانه بالغ بر 1 میلیارد دلار برای واشنگتن هزینه دارد. اگرچه بودجه دفاعی ایالات متحده از مرز 1 تریلیون دلار عبور کرده، اما مصرف سریع تسلیحات و تدارکات راهبردی در این جبهه منجر به یک فرسایش هژمونیک شده است. این وضعیت مستقیماً جبهه اوکراین را تضعیف کرده و روسیه با بهره برداری از کمبود تسلیحاتی کیف در حال پیشروی است. در داخل امریکا نیز نظرسنجی‌ها حاکی از مخالفت اکثریت مردم با تداوم جنگ است، موضوعی که احتمال محدود شدن بودجه نظامی توسط یک کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها را افزایش داده است. ناتوانی در دستیابی به یک پیروزی برق‌آسا ابهت نظامی امریکا را زیر سوال برده و دکترین ترامپ را با بحران مشروعیت مواجه ساخته است. اما هزینه نهایی نه در بودجه نظامی بلکه در قیمت‌های پمپ بنزین نهفته است. آینده اقتصاد جهانی اکنون به 2 متغیر کلیدی گره خورده است: مدت درگیری و میزان تخریب زیرساخت‌های استراتژیک. ارزیابی‌های استراتژیک 3 سناریوی محتمل را برای بازار انرژی پیش‌بینی کرده است. 1. آتش‌بس فوری. در این حالت قیمت‌ها به دلیل شوک وارده در سطوح بالای فعلی تثبیت می‌شود و بازگشت به تعادل پیشین ماه‌ها زمان خواهد برد. 2 تداوم درگیری برای میان مدت. با کاهش 5 یا 6% صادرات جهانی، قیمت‌ها حداقل 20% بالاتر از سطح پیش از جنگ باقی می‌مانند. و 3 تخریب دائمی زیرساخت‌ها. در صورت هدف قرار گرفتن میادین نفتی بزرگ، قیمت نفت به 150 دلار یعنی 3 برابر سطح قبلی و قیمت گاز طبیعی به 120 یورو یعنی 4 برابر نرخ پیشین جهش خواهد کرد. اعمال استراتژی خالی کردن دریا که در دکترین زاهیه توسط اسرائیل دنبال می شود، ریسک خروج طولانی مدت خاورمیانه از زنجیر تامین انرژی را به همراه دارد. اقتصاد جهانی به هیچ عنوان توان تحمل شوک نفت 150 دلاری را ندارد و چنین وضعیتی منجر به رکود عمیق در غرب خواهد شد. جنگ نفت در حال بازتعریف موازنه قدرت میان شرق و غرب است. اگر واشنگتن نتواند فوراً جریان انرژی را پایدار کند، فلج شدن اقتصاد جهانی ناشی از جهش قیمت‌ها مسیر را برای جایگزینی یوان و تقویت موقعیت پکن به عنوان میانجی صلح انرژی هموار خواهد کرد. شکست در مدیریت این بحران نه تنها نقش سیاسی خاورمیانه، بلکه هژمونی اقتصادی غرب را برای دهه‌های آینده به نفع شرق تغییر خواهد داد.